ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شورای همکاری خلیج فارس ایران را به دخالت در امور عربستان و منطقه متهم کرد. رهبر ایران از کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست در انتخابات شرکت کنند. و دولت ایران لایحه بودجه سال 95 را سه‌شنبه تقدیم مجلس می کند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت در امور داخلی عربستان و منطقه توسط ایران نامید محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ایران مسئولیت اقداماتی را که نویسندگان این بیانیه تروریستی خواندند بر عهده دارد. دوره جدید تنش بین ایران و عربستان از ادامه یک روحانی شیعه در عربستان آغاز شده و با حمله گروهی به سفارت این کشور در تهران اوج گرفته است. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری پس از دیدار فوق‌العاده با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت کشورش در حال بررسی اقدامات بیشتری علیه ایران است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه بار دیگر از آمادگی دولت برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو خبر داد، اما گفت که دولت سوریه هنوز منتظر دریافت فهرست گروه‌های مخالفی است که به این مذاکرات دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، ولید معلم روز شنبه در دیدار با استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته است دولت سوریه می‌خواهد مطمئن شود که هیچ یک از گروه‌های تروریستی در این مذاکرات حضور نخواهند داشت. در ایران رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با شهروندان قم از افرادی که نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. او گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد این مجلس باید رهبری انتخاب کند که کلید حرکت انقلاب دست اوست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سپس به اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. آیت الله خامنه ای گفته است آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچرا که کودتای رنگی خان در ایران پیاده کند که به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران تو دهنی خورد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید دولت لایحه بودجه سال 95 را روز سه‌شنبه به مجلس ارائه میکند. او در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما قیمت پیش بینی شده نفت را در بودجه سال 95 بشکه 40 دلار اعلام کرد و گفت رقم بودجه عمومی ایران برای سال آینده 260 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی بودجه سال 95 به درآمدهای نفتی را 66 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. یک مقام وزارت اطلاعات ایران از بازداشت سه مدیر شرکت نفت فلات قاره به اتهام برگزاری مناقصه‌های محدود و بیش از 200 میلیون یورو تخلف مالی خبر داد. زمان بازداشت، جزئیات پرونده و هویت این افراد تاکنون اعلام نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین از بازداشت اعضای یک باند اختلاس در تهران خبر داد که به گفته او در صدد بودند با همکاری معاون یکی از بانک‌های ایران مبلغ 8600 میلیارد یا پول به خارج از کشور منتقل کنند. هیلا صدیقی شاعر ایرانی روز شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. او شامگاه پنجشنبه هنگام ورود به ایران توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی در تهران بازداشت شده بود. هیلا صدیقی پیشتر در سال 90 خورشیدی برای مدتی بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده بود. روند افزایش قیمت دلار آمریکا در ایران روز شنبه نیز ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هر دلار آمریکا روز شنبه در صرافی‌های تهران به قیمت 3725 تومان خرید و فروش شد. به گزارش خبرگزاری فارس این بالاترین نرخ دلار در ایران طی 3 سال گذشته است. بر اساس این گزارش نرخ هر یورو هم به 4065 تومان رسیده است. در پی توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در تیر ماه گذشته قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش یافته بود، اما پس از چند روز مجدداً روند صعودی پیدا کرد. و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز شنبه پیشنهاد داد ژنو به عنوان مکان برگزاری مذاکرات صلح یمن انتخاب شود. این آخرین خبری بود که در این بخش شنیدید، اما در ادامه همراه بشید با مهتاب وحیدی را در برنامه دریچه، برنامه هفتگی او رو بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدوارم همچنان بتونید با ما بمونید.
گفت گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته که گذشت، سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس، هیلا صدیقی، شاعر و میثم محمدی و فرزاد پورمرادی، دو روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که از دو ماه پیش در زندان به سر می‌برد، دست به اعتصاب قضا زده است. و دست کم 11 تن طی هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، یک شنبه گذشته در پی احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احضار و بازداشت این فوتبالیست ایرانی در ارتباط با انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی صورت گرفته است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، درباره بازداشت سوشا مکانی بیشتر می‌گوید.
ماجرای بازداشت سوشا مکانی همچنان مبهم باقی مونده. اطلاع رسانی رسمی و مشخصی از جانب دستگاه قضایی صورت نگرفته و آنچه که مطرح شده بیشتر خبرسازی هایی است که در شبکه‌های اجتماعی خاصه در تلگرام صورت میگیره و اونها بودند که در واقع در این زمینه مسئله عکس‌ها رو مطرح کردن. خود سوشا هم در این خصوص اعلام نارضایتی کرد قبل از اینکه بازداشت بشه و گفت که به خاطر این، به گفته او، هک شدن گوشیش و انتشار عکس‌ها به دردسر افتاده. ولی در ادامه چیزی که رسانه‌های ورزشی اشاره می‌کردن این بود که مسئله ارتباط مستقیمی به ماجرای عکس‌ها نداره و مسائل دیگه‌ای مطرح شده که باعث شده این دروازه‌بان ملی پوش باشگاه پرسپولیس الان در بند عمومی زندان اوین باشه.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته کجای دنیا کسی را به خاطر انتشار عکسی با دختر بازداشت می‌کنند. و مخاطب دیگری باز هم با نام مستعار در کامنتی نوشته به نظر من در یک اقدام هماهنگ پلیس فتا باید همه 80 میلیون ایرانی را بازداشت کند تا درس عبرتی شود برای همه دنیا. هیلا صدیقی، شاعر ایرانی، هم شامگاه پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم چندین بار احضار و بازجویی شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. میثم محمدی، روزنامه‌نگار، هم هفته پیش در پی احضارش بازداشت و روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، او برای اجرای حکم 4 سال زندانش بازداشت شده. میثم محمدی سال 89 توسط ماموران امنیتی در محل کارش، دفتر بنیاد شهید بهشتی، بازداشت شد و به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه‌ها محکوم شده بود. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل استان کرمانشاه، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و همزمان عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، هم که در زندان به سر می‌برد، از روز چهارشنبه 16 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که برای چندمین بار 11 آبان ماه گذشته بازداشت شد، به گفته فرزندش همچنان در وضعیتی نامشخص و بدون برگزاری دادگاهی در زندان اوین نگهداری می شود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره می گوید
به دلیل اینکه قرار بازداشت و تمدید قرار بازداشت هر دو تموم شده بود، ایشون شروع کردن به اعتصاب قضایی ترک که بعد از 2 هفته تبدیلش کنن به اعتصاب قضایی خشک و همچنین بخوان داروهاشون رو هم دونه دونه قطع بکنن. پرونده باید توی این مدت میرفته دادگاه و یا باید ایشون آزاد میشدن یا قرار وثیقه صادر میشده یا دادگاه تشکیل میشده. این اتفاق نیفتاده و همچنین ایشون باید توی یک محیطی باشن که با بقیه زندانیا باشن و بتونن از هواخوری استفاده کنن، از دکترها استفاده کنن، از همه چیزهای دیگه، ولی ایشون رو توی یک جایی دور از همه نگه داشتن و این بدون دادن کتاب و همون حقوق اولیه‌ای که یک زندانی باید داشته باشه.
درباره ادامه بازداشت عیسی سحرخیز هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام سلام که نوشته: به نظر من کسانی که علیه ولایت فقیه شورش کردند باید به سختی مجازات شوند. و یکی از کاربران وبسایت ما با نام اشکان هم در کامنتی نوشته: مردم ما عادت کرد دند به این بگیر و ببندها، این همت خودمان را می‌خواهد که همه از این زندان بزرگ آزاد شویم. همزمان با بازداشت عیسی سحرخیز در آبان ماه گذشته، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، سه روزنامه‌نگار دیگر هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند که سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌ها خواند. بازداشت‌هایی که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، آنها را سیاسی می داند.
بیشترین داده دستگیری ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها به نوعی جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند. ولی آنچه که مهمه این است که در ورای اعداد، ارقام و تحلیل هایی که ما داریم، زندگی و جان انسان هاییه که در معرض بازی این طیف از قدرت قرار گرفته.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با 38 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. و با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. یکی از این مطبوعات روزنامه بهار است که هفته پیش برای چندمین بار توقیف شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران علت توقیف این روزنامه را تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف اساس جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته است که پرونده روزنامه بهار به زودی در دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی خواهد شد. این ششمین بار است که روزنامه بهار توقیف می شود. منصور قنواتی، مدیر مسئول روزنامه بهار، به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل توقیف این روزنامه انتشار گزارشی با عنوان واهمه زوال قدرت در شماره روز 12 دی ماه است. و در هفته‌ای که گذشت، دست کم 11 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 تن در کرج و اردبیل به جرم قاچاق مواد مخدر، 2 تن در مشهد به جرم قتل و 3 تن دیگر هم به جرم قتل در ملأ عام به دار آویخته شدند در شبستر در استان آذربایجان شرقی و در نوشهر و میاندرود در استان مازندران. روند استفاده از مجازات اعدام در حالی در ایران ادامه دارد که طی سالهای اخیر شمار اعدامها همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر بوده است. به گزارش عفو بین الملل، ایران طی چند سال اخیر پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها در جهان را به خود اختصاص داده و بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. مجازات اعدام محدود میشه به جرایمی که در زمره سنگین‌ترین جرایم قرار می‌گیرند و اونها جرایمی هستن که نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا گوش میکنید.